او پندارگان مغم سیرگان ذکر خدایش دستان و آسمان او پندارگان مغم سیرگان ذکر خدایش دستان و آسمان اغرم چی با چام ای خدا خوانزانی دلم پا پا دیا جون از خونه بانی دلم پا پا دیا جون از خونه بانی او پندارگان
نمیدونم الان در چه حالی هستید و دارید صدای ما رو میشنوید، توی ماشین هستید، دارید از محل کارتون برمیگردید، در منزل هستید، دارید به اتفاق خانواده برای گشت و گذار به بیرون میرید، نمیدونم در چه حالید، ولی میدونم که در زندگی همه ما اتفاقاتی افتاده، با آدم‌ها چالش‌هایی رو داشتیم که خب قطعاً یه وقتایی هم در حقمون در واقع بی‌انصافی شده، بهمون بدی کردن. امروز برام بگید که وقتی بهتون بدی کردن شما چه کار کردید، چطور جوابشون رو دادید. اجازه بدید کارهای خوبی که انجام دادید مثل یه زنجیره خیر، مثل یه زنجیره کار درست از دهان شما در واقع به این پیامک ها برسه. این پیامک ها رو من بخونم و در ذهن و قلب هممون تلنگری بشه برای اینکه یاد بگیریم بهتر برخورد بکنیم توی زندگیمون و ببینیم اطرافیانمون، آدمهایی که باشون هموطن هستیم، آدمهایی که باشون توی یه کشور داریم نفس میکشیم، چه آدمهای درستی ان، چقدر وجودشون خالصه و چه واکنش های صحیحی دارن توی برخورد با قضايا. ازتون پرسیدم که اگر بهتون بدی شده تا باهات چه واکنشی داشتید. 3094 در اختیارتونه تا پاسخ سوال امروز رو به من برسونید و من بی نهایت مشتاقم به اینکه جواباتون رو بخونم. سلام به داوود امانی از پاکتش که به ما گفته جواب های هویه به شرطی که طرف مقابل چه برخوردی بکنه. آقا داوود امانی میشه یه موردشو برامون تعریف بکنید؟ میخوام ببینم چه کار کردی، چطور برخورد کردی، بگید که ما هم یاد بگیریم ازت. ۹۱۲ آخرش 11 شهلونو ببینین چه پیامکی زده. نوشته که سلام، با همسرم توی راه بیمارستانیم، انشاءالله کوچولوی تو راه داریم، وای خدا حفظش بکنه. گفتن لطفا از شنونده های خوبتون بخواید که برامون دعا بکنن، انشاءالله که به خیر و خوشی و عاقبت به خیری همه چی پیش میره، فرزندتون صحیح و سلامت متولد میشه در کنار مادر عزیزش و برای همدیگه میمونید و زندگی بسیار شیرینی رو در کنار همدیگه تجربه خواهید کرد. پرویز بهنمکی پیمکشون از این نظر برای من جالب بود که یه رنگ و بویی از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها داشت و شیرین بود، به دل من نشست. میخونم، انشالله که به دل شما هم بشینه. نوشتن که سلام، عصر بخیر. چشم بستن و گذشت بالاتر از همه چیزه، همیشه چشمم رو بستم، گذشت کردم و اجازه حالا ندادن که اون بدی که کسی بهشون کرده صد راهشون بشه، روحشون رو مکدر بکنه. و این خیلی جالبه، همیشه پدر بزرگ مادر بزرگا میگن بگذری، تو گذشت کن، تو بزرگی، ولی بعضی وقتا به آدم فشار میاد، بعضی وقتا احساس میکنیم اگه من الان جواب اینو ندم دوباره قراره که تکرار بشه، ولی برای این کارو باید چه کار کرد؟ اگه تجربهشو دارید همین الان به 3094 برای من بفرستید شما توی همچین موقعیتی چه کار کردید. فرزانه فتولهی از سجریش گفته که همیشه بخشش از بزرگان است، ببخش تا خودت هم بخشیده بشی و گاهی هم سکوت کن که سکوت در زندگی معجزه میکنه. درود به شما. زهره خانم از خیابان نبرد برامون چی نوشتن؟ گفتن واقعا کسانی که بدی میکنن و خودشونو تخلیه روانی میکنن کار بدی میکنن، حق طرف مقابل پس چی؟ حقیقتا بنده که شکایتشون رو به خداوند میکنم. یه قسمت اینه زهر خانم، یه قسمتش آدمایی هن که میگن خدا این به من بدی کرد، من به خاطر تو، به خاطر اینکه تو بخشنده‌ای، به خاطر اینکه تو این بنده تو خیلی دوست داری، به خاطر تو ازش میگذرم، به خاطر تو بدیش رو به روش نمیارم و روح خودم رو مکدر نمی کنم با اینکه کینه اون رو به همراه با خودم حمل بکنم. بعضی هم اینجوری هن. زهر خانم خیلی قشنگ گفتا و من منتظرم که یه موردش هم برامون تعریف کنم. ۹۳۵ آخر 45-49. هیچ که خودتون رو معرفی نمی کنید، اسمتون رو بنویسید من بشناسم شما رو. نوشتن کسانی که گذشت و ایثار می کنند نام نیکشون جاودانه می شه. این دنیا مثل دانشگاهه و ما هم مثل دانشجوها هستیم که باید با انجام اعمال و گفتار و کردار صحیح و پسندیده به تمام موجودات زنده در دانشگاه قبول بشیم. یه چیز جالب چند وقت پیش من شنیدم، گفتن حتی این درختایی که توی خیابون داریم از کنارشون رد می شیم. اینا حالات درونی ما رو میفهمن، اینا احوالات ما رو متوجه میشن. برای همینه که اونایی که اهل نگه داشتن گلوگیا توی منزلشون هستن خیلی سعی میکنن باشون خوب برخورد کنن، باشون اصلا یه در واقع روابط عاشقانه برقرار میکنن، بهشون محبت میکنن و گل و گلدوناشون هم همیشه حالشون خوبه. دیدی این چه سبز خوش رنگیه؟ بعد حالا خونه ما اصلا نمیمونن این گلا که دست ما خوب نیست. یکی از شنوندگان هم خطاب آقای سامان نوشتن که آخه آقای سامانی چه کاری بود شما کردید؟ حالا فکر میکنن چه خبر؟ اصلا نباید شما این کاری میکردید، باید با خانمتون هماهنگ میکردید و اینا. حرف ایشون هم جالبه. حالا تا اینجا حرف رو نگه داریم، بحث رو نگه داریم، راجبش حتما بیشتر صحبت خواهم کرد. بریم به سراغ کارشناس مذهبی برنامه‌مون، حجت الاسلام و المسلمین آقای بهزاد زاره. حاج آقا زاره سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به ویژه برنامه رسول مهر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزت عالی و همه شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم، ایام رو مبارک باشه، ایام هفته وحدت، میلاد اولین شاهکار خلقت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام. در خدمت شما هستیم.
درود بر شما، سپاسگزارم. آقا حاج زاره، چرا میگیم که پیامبر اعظم، چرا میگیم پیامبر خاتم و اصلا نسبت این دو صفت با هفته وحدت چه هستش؟
بله، سوال بسیار خوب و جالبی هست، ولی خب ممکنه من به اندازه وسع برنامه توضیح میدم خدمت شما.
بله بسیار خوب، میگید بفرمایید.
دو تا سوالی که فرمودید بسیار حائز اهمیته. ببینید گاهی ما حسب عادت این عبارت ها رو ممکنه درش تأمل نمی کنیم. یه وقتی همینجوری میگیم پیامبر اعظم، پیامبر خاتم، انقدر هم شاید تکرار کردیم خود ماها که معتقدیم، خواهی همینجوری حسب عادت این رو تکرار میکنیم، ولی این مناسبت ها مثل میلاد پیامبر یا بعثت پیامبر یا مناسبت های اینجوری واقعا فرصتیه، بهانه‌ایه که تأمل بیشتر بکنیم، دقت بکنیم. وقتی میگیم پیامبر اعظم یعنی چی؟
بله.
یه وقتی یکی از اساتید ما میخواست بزرگی رو مثال بزنه، حالا موضوع بحث دیگه ای بود، ولی مثلا میگفت ما وقتی میگیم مثلا 1,000,000 سال نوری، طرف 1,000,000 رو مثلا میگه 1,000,000 یعنی مثلا با تومن حساب میکنه، میگه 1,000,000 تومن که چیزی نیست، مثلا 4 تا اسباب بازی بچه میکنه. در حالی که حالا ایشون میگفت 1,000,000 رو بشینیم مثلا بگیم 1,000,000 رو بخوای بشماری چقدر زمان میبره؟ 1,000,000 انقدره. ما بر اساس عادت مثلا میگیم 1,000,000. حالا عرضم این بود که پیامبر اعظم که میگیم، پیامبر اعظم یعنی این که خداوند برای هدایت انسان، که در واقع دین، چون دین نسخه هدایت انسانه از صفر تولد تا صد سعادت،
بله،
خداوند برای هدایت انسان، برای رساندن انسان به سعادت ابدی، در واقع 124,000 پیامبر مبعوث کرده، 124,000 بهترین های خلقت رو برای تحقق چنین امری فرستاده. این 124 هزار پیامبر 123,999 پیامبر آمدن بستر سازی کردن، بشریت رو، انسان رو به خدا دعوت کردن. بخشی از این پیامبران شاید در محدوده خانواده بودن، بخشی در محدوده یک طایفه بودن، بخشی در محدوده یک منطقه بودن، بخشیشون هم در محدوده یک ملت و یک مثلا مناطق وسیع تری بودن.
بله.
اما این انبیا آمدن و بسترسازی کردن. وقتی میگیم پیامبر اعظم، یعنی این انبیا، این 123,999 پیامبر که آمدن بسترسازی کردن، مجاهدت ها کردن، رنج ها کشیدن، شهادت ها تحمل کردن، زحمت های فراوان، اینها سرآمدانی داشتند که حالا ما با سرآمدان اونها میگیم پیامبران اول العزم. پیامبر اعظم که میگیم یعنی این که سرآمد سرآمدان همه این انبیاست. یعنی پیامبر اعظم در واقع معناش اینه که سرآمد این 123,999 پیامبری که آمدن مجاهدت کردن، این سرآمد سرآمدان اونهاست. لذا ما الان در مثلا فرض کنیم در بهترین جاها میریم زیارت، یکی از زیارتنامه های مشترک و مورد تأکید همین زیارت وارثه دیگه. ما در زیارت وارث چی میخونیم؟ در زیارت وارث شروع میکنیم همه سرآمدان انبیا رو از حضرت آدم سلام میدیم تا برسیم به اون بزرگواری که رفتیم زیارتش، حالا هر امام معصوم یا امامزادهی که رفتیم زیارتش، ما از اونجا شروع میکنیم. یعنی در واقع اون سرآمدان که میگیم، یعنی همه انبیا کسانی بودن، بهترین های خلقت بودن، حکیم ترین ها بودن، عاقل ترین ها بودن. این عاقل ترین ها و حکیم ترین ها سرآمدانی داشتن. پیامبر اسلام سرآمد همه اونهاست. این که میگیم ابتدای ارزمم عرض کردم میلاد اولین شاهکار خلقت، اولین شاهکار الان از جهت تقدم زمانی این ظاهر است. در واقع پیامبر اعظم ما واقعا اولین شاهکار خلقت است. هیچ خلقت هیچ شاهکاری بالاتر از اون نداره. او در رأس همه انبیا، و انبیا یعنی همه کسانی که تمام این، حالا ما تا مثلا 8000 سال حالا مورخین میگن تاریخ مستند داریم، تمام کسانی که سرشون به تنشون میارزه یعنی همین انبیا، و پیامبر سرآمد سرآمدان اونهاست. لذا پیامبر اعظم از این بود، از این زاویه بهش نگاه بکنیم. و اینکه فرمودید در واقع چرا پیامبر خاتم، باز از این منظر نگاه بکنیم. یعنی پیامبر، ما که معتقد به پیامبر اسلام هستیم، نه به این معنا، چون گاهی ممکن همین عادت شده، مثلا ما میگیم مثلا خب بالاخره هر امتی، هر کشوری، هر ملتی برای خودش پیامبر داره، ما می پیامبر داریم، ما میگیم پیامبر اسلام. نه، این نیست. این که در قرآن ما حالا مبناهای هم در قرآن و هم روایات متعددی که داریم، ما از اون منظر نخواستم وارد بشم. این که در قرآن خطاب پیامبر میشه در سوره انبیا که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رو نفرستادیم، تو رو مبعوث نکردیم الا برای رحمت برای همه عالم. حتی نمیگه فقط انسان، همه عالم. این حالا از این قبیل آیات و روایاتی که وجود داره ما بخوایم استناد بکنیم، من از این منظر وارد نشدم. گفتم حداقل از جهت مستندات تاریخی هم مراجعه بکنیم، پیامبر اعظم اعم از همه این هاست. پیامبر خاتم، یعنی وقتی میگیم پیامبر خاتم، باید همه این عقبه رو در نظر بگیریم.
بله.
همه این عقبه رو معتقدیم، یعنی ما نفی نمی کنیم هیچ کدوم از انبیاء الهی رو، هیچ کدوم از پیامبرانی که آمدند. البته گاهی ممکنه برخی از این پیامبرها رو در مقاطعی خب تحریف کردن. بله، اون تحریفات رو مثلا فرض کنیم ما موسی علیه السلام رو قبول داریم، اما اون چه که حقیقت قبول داریم. عیسی علیه السلام رو قبول داریم، اون چه که حقیقت قبول داریم، نه اون چه که مثلا فرض کنیم صهیونیست‌ها میگن. با
بله ما اون موسایی که صهیونیستا تعریف میکنن رو قبول نداریم، اون تحریف شده، اون واقعیت نداره. بر اساس مستندات، بر اساس مستندات ما همه انبیا رو قبول داریم و پیامبر خاتم که میگیم یعنی با یه چنین عقبه و پشتوانه‌ای. بذار از همین منظره، یعنی هم پیامبر رحمت للعالمینه، یعنی رحمت برای همه موجودات حتی غیر انسان، هم از این جهت و هم بر این مبنا چون اعمه از همه انبیاست، پیامبر بزرگترین و بهترین وجود شریفی است برای همین وحدت. اتفاقا این هفته من اشاره بکنم، این هفته در واقع بسیار با مسما، حالا به بهانه این که چون ما از جهت تاریخ ولادت پیامبر با برادران و خواهران عزیز اهل سنت اختلاف نظر داریم، اونا معتقدن حالا 12 ربیع میلاد پیامبر، ما معتقدیم 17 ربیع، حالا علما بزرگان سلیقه خوبی به خرج دادن، این هفته رو به نام هفته وحدت نامگذاری کردن.
اما کار جالب داره، البته خب پیشینه خیلی در واقع در گذشته ها ریشه داره این ماجرا، از زمان سید جمال الدین اسدآبادی، آیت الله بروجردی، ولی بالاخره بعد انقلاب این اتفاق افتاد، هفته وحدت رو نامگذاری کردن و امیدوارم که درست ازش استفاده بکنیم.
همواره همون جوری که شما به خوبی اشاره کردید، همه علما در گذشته اصلا جزء سیره و رفتار علما بود، همواره دغدغه وحدت رو داشتن، دغدغه نفاق پراکنی دشمن، که دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان مسلمین، نه همواره بوده تو تاریخ، ولی به قول فرمایش شما دیگه بعد انقلاب این سلیقه رو به خرج دادن و این به همین بهانه. میخوام بگم بحث وحدت
آقا من یه سوال دیگه هم از شما دارم.
بله.
امروز توی برنامه مون از شنونده ها پرسیدیم که اگر کسی بهشون بدی کرده، این بدی رو چجوری پاسخ دادن، و راجع به این که حالا پاسخ دادن به در واقع واکنش نشان دادن به کار بعد چند پلس و چند مرحله داره، میخوام از شما بپرسم که حاجا شما به صورت عینی و مستقی به ما بگید کسی به شما بدی کرده، حاجا چجوری بهش پاسخ دادید این بدی رو؟
ببینید بدی خود طبیعتاً هممون گاهی
مستقی بگید
در اطرافمون بوده هست، ولی اون چه که من اگر چون حالا متاسفانه توفیق نداشتم کل برنامه تو نو گوش بدم،
نه همین سوال رو فقط من از شما
نتونستم مرتبط بشم، ولی این که نظر خودم رو در واقع عرض بکنم، البته نظر شخصیم نیست، اینی که دارم عرض بکنم نظر دینه، نظر
خب با مثال برامون بفرمایید که برای شنوندگان عزیز هم از نظر این که حالا هم راحت‌تر متوجه در واقع مفاهیم بشن، و همین که وقتی با مثال و داستان و اینها گفته میشه قطعا یک تأثیری داره که حالا شاید به صورت تئوری بخوایم بگیم نخواهد داشت.
بله من خودم موارد زیاد برام پیش اومده، ولی یه منطقی داریم، البته اون منطق دینه در واقع.
بله بله.
اون کسی که به ما بدی میکنه دو حالت داره، یک کسی از روی کم اطلاعی یا روی نادانی خدای نخواسته بدی به شما میکنه، به ما میکنه، این در دین ما اصلا در صحیفه سجادیه یک دعای 20 صحیفه سجادیه دعای مکارم الاخلاق در واقع با همین عنوان هست، مکارم اخلاق ابعاد مختلفی داره، یکی از بندهای، یکی از فرازهای همین دعا همین هست که اگه کسی به شما بدی کرد شما با خوبی به اون جواب بده، شما مثبت به اون پاسخ بده، منتها این تفکیک رو داشته باشیم، این خیلی حائز اهمیته.
چه تفکیکی؟
اگه کسی به ما بدی کرد، اگر واقعا از روی نادانی بود، از روی کم اطلاعی بود، ما اون رو باید مطلع کنیم، و همین خودش یه خوبیه، و با قول، با زبان لین، قول درست، زبان درست. اما یه وقت هست خدای نخواستشون الان هست متاسفانه کسی از روی عناد بدی میکنه، به قول امروزی ها سازماندهی شده داره بدی میکنه، خب اونی که سازماندهی شده داره بدی میکنه اون
خیلی ممنونه.
یعنی همین پیامبری که خداوند متعال در قرآن میفرماید رحمتا للعالمینه، همین پیامبر باز در قرآن آیه داریم که فرمودن محمد رسول الله اشداء علی الکفار رحماء بینهم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی این پیامبر با این عظمتش که برای مکارم اخلاق مبعوث شده، همین پیامبر یه جاهایی
در برابر کفار سختی
شدت و حدت داره در مقابل اون کسی که عناد داره.
سپاسگزارم از شما حجت الاسلام،
ولی خب بالاخره هستن.
حاجا البته مثال نزدین، با مساق نگفتید، ما فرصت نداریم، وگرنه بیشتر خدمتتون بودیم. باهاتون خداحافظی می‌کنم، ممنونم که همراه ما بودید. دوستتون بخیر.
خدا حالا مثال ها زیاده دیگه، وقت برنامه شما من.
ای بابا درود بر شما،
خدا نگهدار.
۲۲۸۲ گفته سلام، من نتونستم ببخشم، نه آدمی هستم که بتونم تلافی کنم، الان متاسفانه دارم میسوزم و میسازم. این خیلی بده ها، یعنی هم از اونجا رونده هم از اینجا مونده. امیدوارم که با خودتون به صلح برسید، یا گلگی رو بکنید، بهشون بگید از چی ناراحتید، یا اینکه بتونید با خدا معامله بکنید و روحتون رو سبک کنید. علی بیاتلو نوشته که اینجوری که شما توضیح دادین، ماها همگی باید بگیم در مقابل بدی‌ها با خوبی جواب میدیم. نه من اینو نگفتم برادر من، ببینید دارید یه چیز دیگه میگید. نه نگاه کنید، من گفتم که اون زمانهایی که تونستید بدی رو با خوبی جواب بدید اونو برای ما بگید، وگرنه که نه بابا، هر آدمی بالاخره یه جاهایی عصبانی میشه، نمیتونه مدیریت بکنه خشم و هیجانش رو، واقعا اتفاقاتی میفته که شاید اصلا بعدش هم پشیمون بشه. ما هم چه چیزی نگفتیم. آقای خانم عبداللهی از تهران گفته من اول سکوت میکنم بعد با تأمل گذشت میکنم. ۹۳۵ آخر 45-49 گفته تاریخ و تجربه به همه ما ثابت کرده که در جنگ و دعوا فقط خرابی و پشیمونی و ناراحتی میمونه و توی صلح و دوستی آرامش و نشاط و شادیه. پس اگر طالب به زندگی بهتر هستیم باید وحدت ملی و مذهبیمون رو حفظ بکنیم. درود به شما. خیلی ممنونم از همه شما که با ما همراه بودید. متاسفانه لحظات پایانی برنامه است، نرسیدم همه پیامکاتون رو بخونم، ولی کیف کردم با صحبتاتون و امیدوارم که هممون بتونیم با خودمون به صلح برسیم، با هیجانات و تمام مسائل درونیمون به صلح برسیم. روز عاقبتتون بخیر. باز حمید رو بهتون تبریک میگم. خداحافظ.
چیلر جذبی مهر است. تلفن 021-8364. مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماست دوماس، دوماس سلامتی با ماست.
دوماس سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، بشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
فوق‌العاده، فوق‌العاده، یه خبر مهم، جابجایی بزرگ در موج‌های آبی مشهد.
امین حسین چه خبره؟
باورم نمیشه. ببین، موج‌های آبی سالن‌های آقایون و خانم‌ها رو جابجا کرده.
خوشم اومد. حالا ما میتونیم از سالن آقایون استفاده کنیم.
و برعکس، ما آقایون هم میتونیم فضای جدید رو تجربه کنیم.
پس بلیط بگیر بابایی.
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای
جا به جایی بزرگ در مشهد، موجهای آبی، موج هیجان تمومی نداره.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100,000,000.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500,000,000 میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500,000,000 تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
صدای شهر.
درود و سلام حضور یکایک که شما شنوندگان صدای شهر رادیو تهران، عصر خوبی رو برای همتون آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم بخش های ترافیکی صدای شهر رو بشنوید.
ترافیک.
خب اشاره میکنم به تعدادی از معابر پرترافیک شهرمون که ترافیکشون بیشتر از بقیه مسیرها هست. بزرگراه آزادگان شرق به غرب، از خیابان فداییان اسلام تا بزرگراه شهید تندگویان پرترافیک. همین وضعیت رو در بزرگراه بعثت در مسیر شرق به غرب داریم میبینیم. از خیابان فداییان اسلام ترافیک شروع شده تا میدان بهمن ادامه پیدا کرده. بزرگراه امام علی شمال به جنوب، از بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان خاوران ترافیک داره. بزرگراه بسیج جنوب به شمالش، از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی پر ترافیکه. بزرگراه شیخ فضل الله نوری رو هم می‌بینیم که در مسیر شمال به جنوبش، از بلوار مرزداران تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگینی داره. بزرگراه شهید حکیم شرق به غربش، از بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید باکری پر ترافیکه. و در نهایت بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب، از تونل توهی تا خیابان بریانک رفت آمد خودروها به کندی صورت میپذیره. سپاس از همراهیتون. ساعت 16:28 بازم بهتون میگیم کجاهای تهران ترافیکش بیشتره. سپاس گذارم.
عصر چهارشنبه پاییزی شما آرام و دلپذیر. سپاسگزاریم که به رادیو تهران گوش میکنید. ساعت 16 این ساعت از رادیو تهران برنامه مستند اختیاریه به شما تقدیم میشه.
حقیقت.
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت.
واقعیت.